مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
جا داره که از طرف خودم و همه همیهنانم نهایت سپاس و تشکر از شما بکنم. واقعا خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
کمی هم راستش بخوای هول شدم، نمیدونم از کجا شروع کنم آقای دکتر.
شما هر جایی که نگران نباشید. از شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالم آقای دکتر.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
در حال حاضر توی یکی از کشورها پناهنده هستم. راستش‌های تحصیلاتم در حد عالی نیست. دیپلم تجربی دارم.
و چه مدتی است در این کشور هستید عزیز؟
حدود 2 سال هستش آقای دکتر.
و هدفتون اینه که به جای دیگه برید یا همونجا بمونید؟
بله، با امید خدا منتظرم که برای کشور سوم با امید خدا قبولی رو بگیرم برم برای کشور سوم.
این کشور اروپاست یا امریکاست یا جای دیگه است؟
میتونه امریکا باشه، کانادا باشه، با امید خدا.
خب بنابراین الان اونجا با کی هستید؟ تنهایید یا از اعضای خانواده و فامیل هم کسی هست؟
نه، با یکی از دوستان هستم، خانواده ایران تشریف دارن.
اون وقت بعد جان بگو هر چی می‌خوای.
نه
فقط سوالم اینه که چگونه زندگی اقتصادی یا روزمره شما می‌گذره، یا به هر حال چگونه روز رو به شب می‌رسونید در اینجا که منتظری؟
نه درسته، راستش می‌خوای بگو. با هم کمی پسنداز که داشتم از ایران دارم امورات زندگیمو می‌گذرونم و این روزا دارم با رفتن سر کلاس همون سر کلاس زبان دارم روزامو پی میکنم. ولی آقای دکتر نمیدونم از کجا شروع کنم. فکر کنم از بچگیم شروع کنم بگم داستانمو بهتره. میخوام کل بچگان زندگیمو بگم آقای دکتر. واسهش بخوای بچگی خوبی، کلا زندگی خوبی نداشتم. توی خانواده بزرگ شدم آقای دکتر که همیشه بین پدر و مادرم متاسفانه جنگ و دعوا بوده و متاسفانه همیشه شاهد کتککاری های بدجور، ناجور، حرف های خیلی زشت آقای دکتر. و خلاصه این که همیشه منو قاضی میگرفتن پدر و مادر که آد شما بیان قاضی باش که ببین کی حق میگه کی حق نمیگه. پسر اول و بچه دوم خانواده هستم، 4 تا بچه هستیم. پدرم خیلی منو دوست میداشت و درسم هم خیلی خوب بود. دکتر همیشه سر کلاس درس ها رو یاد میگرفتم، بیرون خونه که میادم من معمولا درس نمیخوندم. و یادم میاد که سال تو دوره راهنمایی افت تحصیلی شدیدی کردم و از اونجایی که پدرم همیشه منو دوست می‌داشت، یعنی صادقانه منم از این موضوع راضی نبودم، نه از این بابت که منو خیلی دوست می‌داشت، بلکه به خاطر اینکه بین من با خواهر برادرم فرق زیادی وارد می‌شد و به اونا زیاد توجه نمی‌کرد. چون به قول یارو گفتنی پس شما خودتون بهتر می‌دونید تو ایران متاسفانه برای پسرها مخصوصا هم دوره های ما بیشتر ارزش قائل بودن، ولی متاسفانه از سوی دیگه مادرم همیشه از این بابت ناراضی بود و حس سعادت داشت، نمیدونم چرا. و یه کاری میکرد که میون من و بابامو میریخت به هم متاسفانه.
شما بعد از خودتون یه خواهر برادر دارید یا دو تا خواهر دارید؟ یا اولی که دختره، درسته؟
بله دقیقاً.
و هر چیز دو تای بعدی کی؟
بعد من هستم، بعد داداشم و آخری هم باز یه خواهر هم هست.
بسیار.
بعد آقای دکتر راستش رو بخوای بعد از همون درسم رو میخوندم، درسم خوب بود ولی همیشه اهل فوتبال و بازی نبودم.
نه اونو متوجه. بالاخره بعد از گرفتن دیپلم چی کار کردی؟ رفتی دانشگاه ولی کار و درس چی؟ من میخوام ببینم تا 31 سالگی در ایران چه میکردی؟
الان خدمتتون عرض میکنم آقای دکتر. بعد همین دیپلم هم ناقص لول کردم آقای دکتر، به دلایلی میگم به شدت از سال اول دبیرستان به این وقت دیگه همیشه مادرم شروع میکرد منو مقایسه کردن تو خونه با اعضای فامیلش و به بابام تاکید میکرد که ببین همه بچه های فامیل ما از آن مغرب تو خونن، هنوز هوا تاریک نشده تو خونن، فلانی هنوز بیرون اداره در خودش میچرخه. و همین حرفا و رفتار باعث شد که به شدت میونه من و بابام چکراب بشه های دکتر. و از همین سبب دیگه باعث شد از اونجایی که من نتونم های دکتر اون مهر و محبت رو که باید تو خانواده پیدا کنم داشته باشم، برم دنبال رفیق بازی و دوست بازی. متاسفانه از اون موقع رفتم هر از گاهی دنبال سیگار کشیدن، مشروب خوردن، سیگاری کشیدن. ولی متاسفانه ولی به لطف خدا که خیلی خدا کمکم کرد این بود که گرفتار هیچ کدوم از این مواد نشدم که بخوام به طور شدید بیافتم توش. و به لطف خدا همه رو گذاشتم کنار، حتی همون صورت تفننی بود. بعد همون قبل از که برم دو موقع خدمت سربازین بشه رفتم خیاطی یاد گرفتم. برای 2-3 سال خیاطی کار میکردم. بعد از چند سال آقای دکتر رفتم از بس تو خونه رابطم خوب نبود با خانواده بی خبر اومدم اروپا، اومدم 2 سال اروپا و بازم به خاطر اون اعتقاد علکی مذهبی بی خود که تو سرم بود که بدون اجازه خانواده برکرم اومدم، باز برگشتم که از دل پدر مادرم در بیارم.
در چه سنی رفتید اروپا؟
حدود 23 سال هم بودایی دکتر.
و چجوری تونستید؟ چجوری تونستید داری اروپا عزیز؟
به صورت پاچاقی اومدیم ترکیه و از ترکیه اومدیم با پاچاق بر رفتیم یونان های دکتر.
تو وقت اونجا چجوری اون 2 سال رو گذروندی؟
اونجا هم خیاطی کار میکردم های دکتر.
خب بذار من یه سوالی بکنم. اشاره کردی که روابط بد بود، با خواهر و برادرات رابطه، دو خواهر و برادر رابطتون چطور بود؟
متاسفانه رابطه جالبی نداشتم. اونم همیشه من فکر میکنم به خاطر مادرم بود. ایشون متاسفانه من نمیدونم دقیقا چه مشکلی داشتن، من فکر میکنم مشکلی دارن ولی نمیدونم
چه. نه حالا مهم نیست. نه بعد خواسته بنم رابطه چه. شما بعد از دو سال بالاخره برگشتی ایران. خب بعد چه کردی؟ بازم رفتی تو کار خیاطی و چرا یه دفعه تصمیم گرفتی از ایران بیاد بیرون پناهنده بشی؟
بعد الان خدمتتون عرض می‌کنم آقای دکتر، حدود 5 سال پیش با دختر خانومی آشنا شدم، توی گروهی بودیم با هم کار می‌کردیم. بعد یه جدای همدیگه رو خواستیم و توی این گروه که بودیم آقای دکتر متاسفانه نمیدونم اخلاقم بگم براتون، نهایت از دروغ گفتم و تظاهر کردم متنفرم و همیشه وقتی میخوام وارد یه رابطه بشم همیشه با صداقت و راستی میرم جلو. نمیدونم که این روز فکر میکنم توی این دور زمانه حتی خریده ها نداره متاسفانه. و تو محیطی کار میکنم آقای دکتر، همین معمولا همه دوربری هم تظاهر و دروغ و اینا و نه که من راستش بخواهی نمیتونم کنار بیام با چنین آدم هایی و همیشه هم مشکل داشتم و مشکل دارم با این مسئله. و متاسفانه خانواده این دختر بعد از 2 سال رفتم با پدرشون حرف زدم برای مسئله خواستگاری موافقت نکردم. حدود 3 سال و نیم با ایشون بودم. متاسفانه ایشون امروز فردا من هی خودم گول زدم. من متاسفانه دیگه با برنامه های شما آشنا شدم و بالاخره ایشون جواب رد داد بعد از 3 سال و نیم به من و سر این مسئله من مجبور شدم از ایران بیام بیرون. های دوشتون
به هم چقدر رابطه، چقدر با هم رابطه نزدیک جسمی و جنسی داشتید؟
متاسفانه کاملا به هم نزدیک شد.
خب آخه برای چرا پس اون دختر خانم تو رو نمیخواست عزیز؟
همون بیشتر به خاطر همین دوروبری ها خیلی به قول یاد گفتنی
دنبین بود چون پدرش مخالفت میکرد.
یکی از طرف مخالفت شدید از طرف خانواده و این همین هم دوروبری ها میونه ما رو شکراب کردن آقای دکتر و ایشون دیگه یه جورایی کاملا دیگه من بدبین شدم.
بدبین شدم به خاطر چی؟
به خاطر که هم با دوروبری ها نمیتونستم سازش داشته باشم و هم اطرافی ها آقای دکتر محیط که مجبور بودم کار کنم مدام تظاهر دروغ جلوی خودم قرب و صدقه آدم میرفتن و ولی پشتنم بیبت هرچی از دهنشون در میمد میگفتن و باور کنید جوری رفتار میکردن که به یه جایی بسید که من فکر میکردم من بدبینم، من دارم توهم میزنم.
نه اونو متوجه هستم ولی آخه چه ارتباط داشت به رابطه شما دوتا؟
آخه به خاطر که این گروهی که با هم کار میکردیم همه با هم بودیم و همین حرفا و حدیثا رو این دختر خانم متاسفانه اثرات سو داشت.
آخه اصلا اونا بیان راجب شما دروغ بگن وقتی شما صادق و صمیمی با این بودید بیان دروغ بگن، یک چرا شما نتونید دفاع کنید، دو چرا او باور کنه؟
آخه متاسفانه دکتر ایشون من فکر میکنم ایشون هم یه جورایی مشکل داشتن و یه جورایی همیشه مطیع خانواده بودن.
حالا اونو میفهمم، نه اونو متوجهم که چون خانواده مخالف بودن یا هر دایی. خب حالا مهم نیست، ولی چرا مجبور شدید به خاطر او بیاد؟ یعنی فشاری که روتون بود شما رو وادار کرد از ایران بیاد بیرون و برید برای به سمت پناهندگی؟
بله.
خب حالا سوال من از تو اینه که اگر واقعا این 2 سالی که اینجا سرگردان موندی رو ازش خبر داشتی باز هم میامدی یا اینکه از این بابت پشیمانی؟
صادقانه من از قربت، چون من یه آدمی هستم معمولا دوست اهل رفت آمد و معمولا اجتماعی هم و از قربت اینا اصلا زیاد خوشم نمیاد، دوست نمیدارم. نه اصلا یعنی الانم موقعیت برام میشد میرفتم خیلی خوب میشد ولی میترسم برم کار دست خودم بدم آقای دکتر. این کارم یعنی به جایی رسید از دل همین الانم واسهشو بخوایی آی دکتر اینا رو من فراموش کردم خدمت شما عرض کنم. همیشه من تو خونه جنگ و دعوا داشتم و بارها تصمیم و قصد خودکشی داشتم ولی هیچ وقت به لطف خدا اقدام نکردم. همیشه اونم به خاطر به لطف خدا بوده، حالا ترس از خدا، به خاطری که همیشه امیدی به خدا داشتم نمیدونم، ولی مطمئنم همیشه به خاطر همون نور کوچیک امیدی که دیدم بوده به خدا مانع این کار شده و هنوزم متاسفانه ولی الان یه جوری شده حالم حد افسرده و دپرسم که اصلا خوابم درست نیست، خورد و خوراکم و وقتی هم خوابم میزه به همه دکتر متاسفانه نمیتونم اون فکرام اونجوری که باید کنترل کنم. یعنی بعضی وقتا خیلی های هم ولی بیشتر این روزا خیلی لو هم همیشه پایینم.
نه خب من از فهوا اولا خوشبختانه خیلی آسیبی از نظر ذهنی نخوردی، ولی احتمال دو قطبی بودن که افسردگی و شیدایی رو داشته باشی با توجه به کارایی که کردی به نظر میرسه، و خب متاسفانه با گذشت زمان غالبا افسردگی بیشتر میشه، اون مرحله بالایی که تو میگی کمتر و به تدریج میتونه تو رو بیاندازه و بعدم این دوگانگی اذیتت میکنه. ولی سوال من از تو اینه، چون بعدم میرسیم به قسمت بعدی، آیا با توجه به آنچه که همکتون بر تو میگذره فکر میکنی انتخاب و تصمیم درستی بود که بیای بعدن از این طریق پناهنده بشی، یا شاید بهتر در ایران میماندی؟
فکر میکنم ایران میموندم بهتر بود آقای دکتر متاسفانه، ولی الان در حال حاضر اینجا هم.
حالا یه سوال صبر کن عزیز، سوال اول من این است که فکر میکنی با توجه به اطلاعاتی که داری چه مدت بعد ممکنه راهی اروپا بشی، اونم کدام کشور، یا امریکا بشی؟ ولی چقدر زبان میدونی، چقدر انگلیسی میدونی اگر میخوای امریکا و کانادا بیای؟
انگلیسی های دکتر فکر زیاد در حدی که بتونم کارام رو بندازم میتونم حرف بزنم.
آخه اون اگر بتونی مهمه، ولی آخه ببین عزیز با توجه به شرایط تازه اون جایی که درش باز بود بیشتر امریکا بود، الان امریکا که موانع و محدودیت‌های به وجود اومده، بنابراین تو فقط می‌تونی بری کانادا، ولی زیر فقط چتر پناهندگی من نمی‌دونم اوضاع چه هست، ولی به تو میگن احتمالاً چه مدتی ممکنه کار درست بشه.
بله دقیقاً شما درست می‌فرمایید. خب فکر می‌کنم حداقل دو سال دیگه من بعد اینجا منتظر بمونم.
ولی مثلا رفتن به کانادا آدم 4 سال منتظر بمونه بره کانادا؟
واقعیتش عرض کردم من به خاطر پناهندگی نیومدم، مشکل و من یه قسمتی از این مسئله مشکلی که برام به وجود اومدش این بود که با خانواده ایشون مشکل به هم زدیم، چون یه روزی تصمیم گرفتم تماس گرفتم با مادر این دختر خانم که با ایشون حرف بزنم، ولی متاسفانه برادرش گوشی گرفت و هرچی از دهنش در اومد گفت آی دکتر. و من متاسفانه یه نادانی که کردم یه اونا رو تهدید به سرد کردم با مسیج، نه فقط اونا رو وقت همچنین خودم رو تهدید به خودکشی، و اینا هم از این موقعیت استفاده کردن و رفتن شکایت منو دادن و من به این دلیل مجبور شدم پاشم بیام بیرون، چون میدونستم اگه چون ما راستش رو بخوای آی دکتر تو یه گروهی بودیم که اگه میخواستن ما رو رفت بدن از طرف دولت هم هممون احتمالش بود که هممون لو بریم آی دکتر.
نه متوجه نه، چون خب به هر حال قواعد رو میشکستی تو مسئله میشد. حالا روی خط باش بذار پیام رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه میشن. گجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. خب چه چیزی الان شما رو ناراحت بکنه؟ من الان گذشت و شرایط شما رو میدونم، الانم در چه وضعیتی هستید و چه احتمالی هستم متوجه هستم. چه چیزی الان آزارتون میده، یا پرسشتون، یا مسئله، یا دلیلی که تلفن کردی چه هست عزیز؟
آقای دکتر راستش بخواهی همین مسئلهی که منو خیلی به شدت اذیت میده، میگم کارهایی که اطرافیانم کردن و اتفاقاتی که سرم اومده یه جورایی خب درسته 100% مقصر خودم بودم، نه که 100% ولی بیشتر مقصر خودم بودم، ولی کارهای اطرافیان بدون شک
خیلی خوب. نه من اصلا قبول، نه سب کن، اصلا بدون تردید نقشی که مادر داشته، پدر داشته، اتفاقات که افتاده همه هم. ولی شما الان 2 ساله توی کشور دیگری هستید، منتظرید که به عنوان پناهنده برید کشور دیگری. الان به اونا فکر کردن و درباره اونا حرف زدن و دنبال راه حلی گشتن برای چه چیزی؟ چیزی که مال گذشته است که هیچ کارش نمیشه کرد، شما خود چه کارش بکنید؟ اصلا پدر شما بعد، مادر بعد، هر حادثه اتفاق دیگری هم که شما میگید بعد، اون دختر خانم همینطور، برادرش همینطور، کاری که شما کردید، اونا که گذشته و رفته عزیز، شما که اونا رو هیچ نوع نمیتونید تغییر بدید، تفاوتی درش به وجود بیاد. پس موضوع رو ببندیدش، موضوع و مسئله شما الانه، یعنی به جای اینکه برید سراغ گذشته که شما رو از پا در میاره، هیچ کارش هم نمیتونید بکنید، شما قرار الان بگیرید بشینید، شما که اینقدر قصد آمدن رو به اینجا دارید و فکر کنید خواهید اومد، بشین یه مقدار ورزش بکنید، یه مقداری اگر لازمه کار بکنید، اگر هست زبان بخونید. چهارم هم این که در ایامی که اونجا هستید کوشش کنید با چند تا از جوانای خوب بدونی که دردسر و مسئله درست کنید، به هر حال از یه شادی و تفریحی هم برخوردار بشید. ما کار دیگه قرار نیست بکنید، زبانتون رو بخونید، کار بکنید، ورزش بکنید، خوش بگذرونید. همین. برای چی نشستی تو قبرستون و گورستان گذشته با مرده ها سر کله میزنید؟
بله شما دقیقاً درست میفرمایید، ولی مشکل
ولی
من همینه، نمیتونم این که گذشته رو فراموش کنم.
بی خود از پا در میاد. بنابراین تو حرفت این است که یه روز یه کسی یه چاقوی به من زد و بعد هم خوب شد، حالا دوباره من خودم چون یادم میفته چاقو رو به خودم میزنم، فقط این دفعه چون میخوام دردشو بیشتر حس کنم، هم چاقوه بزرگتره هم بیشترم تو بدن من میده. خب مبارکت باشه، این که زندگی نشد. نمیتونم یعنی چی؟ علت که نمیتونی به خاطر اینکه نمیخوای، علت که نمیخوای به خاطر اینه که زندگیت با کار خوب پر نیست، پس باید فکر بد بکنی و کار بد بکنی. رها کن عزیز، تغییر نمیکنه. اصلا پدر تو مقصر، مادر مسئول، همه مجرم، گناهکار، جنایتکار، اون دختر خانم همینطور، برادرش همینطور، همه اینا قبول. تو آخه با اینا که نمیتونی زندگی کنی؟ آخه این چیز عجیب و غریبه. مثلا میگم تو چی میگی؟ تو الان یه کوششی داری که به نهار دیروزت مثلا فرض کن که یک نمیدونم سالادی هم اضافه کنی، خب کسی از عهده این کار بر نمیاد عزیز. بعد برای چی بازی در میاری؟ و این تنها بهانه تو هست که کار امروز رو، وظیفه امروز رو، مسئولیت امروز رو نپذیری. یعنی هر کسی که میخواد تو این قبرستون و گورستان گذشته بره، به این دلیله آدم اونو میبنده میره دنبال کارش، نه فکرشو میکنه، نه کاری به کارش داره، نه کاری میتونی براش بکنی. بنابراین هرچی بوده تو رو به اینجا رسونده، این تویی. تو امروز میخوای از زندگی مواظبت و مراقبت کنی، رشد کنی، پیش بری یا نه؟ این سواله. بعد از اون دایره کارهای تو محدوده، آسیبا سنگینه، پا تو زدن شکستن، دست تو زدن شکستن، قبول. ولی با همین پای شکسته و دست شکسته که از آن گذشته است و دیگران کردند و مسئول بقیه‌ان رو، همه رو من میپذیرم، تو باید زندگی کنی. کارش نمیتونی بکنی، تو که نمیتونی بری یه کاری بکنی که پای شکستت در گذشته شکسته نشه. آخه یه مقدار واقعی بین باش، لغت ولی رو برای من به کار نبر. حرفاتون درسته، حرفات درسته، تمومش کن، چون مسئله اصلی و اساسی تو زندگی همین عزیز. اگه بخوای بازی در بیاری یا بهانه بگیری، اسبا در میاد. جهان نه جای بازیه نه بهانه. تویی که اینقدر راجع به دروغ و فریب حرف میزنی، به خودت دروغ نگو، خودت خودتو فریب نده. نه جای بازیه، نه جای بهانه است، نه جای دروغه، نه جای فریبه. آدم تو اینا اسبا در میاد. این زیرکی و زرنگی هم که در کوتاه مدت آدم بتونه با اینا ایام رو بگذرونه، عاقبت خوبی نداره. واقعیت جلو آدم سبز میشه، حتما موجب دردسر میشه. بنابراین تکلیف روشنه: انگلیسی، ورزش، کار برای که درآمدی داشته باشی، تفریح. تو دنبال این چهار تا چیز برو. با گذشته چی کار داری عزیز؟
بله
چشم
دکتر. بعد
آی
دکتر، سوالی که دارم میخوام ببینم من نیاز به دارو درمانی دارم یا نه، راستش
رو بخوای روان درمانی رو میخوایم حتمی، ولی دارو رو نمیدونم. خب اگر تشخیص من درسته که دو قطبی هستی، بایپولاری، منیک دیپرشن داری، دارو هم میخوای، ای میتونی برو یک کسی ببین چی بهت.
پس تشخیص شما اینه که من دو قطبی هم، درسته؟
به نظر من تشخیص من این است که تو دو قطبی. معلومه از حرفایی که میزنی، البته اختلال شخصیتی و اینام داری، ولی اونا موضوع دارو درمانی نیست، ولی حداقل اینو داری. ضمناً یه کمکی هم استراب که عادیه، وسواس هم که بهش چسبیده، خشم و عصبانیت هم داری، ولی اونا دارو نمیخوان.
خشم و عصبانیت رو دقیقاً درست میفرمایید، خیلی عصبانی و خشمگین هستم آقای دکتر. بعد اختلال شخصیتی چه نوع
اونو نمیدونم عزیز، ولی چون اون دارو نمیخواد، منم نمیخوام یه تشخیص بدم، ولی استراب و وسواس و خشم رو میفهمم. منیک دیپرشن هم که داری، خودش به اندازه کافی کافیه. دستات شکسته، پاتم شکسته، حالا چیکار داری که دماغت کج عمل بکنی یا نه؟ هست یا نیست، چه فرقی میکنه؟ بنابراین رها کن عزیز، بازی در نیار. جمله منو لطفا جدی بگیر. اگه بخوای بهانه بگیری و بازی در بیاری، از پا در میاری. تو در یه شرایط سخت تلخ واقعی هستی. یه جایی هست آدم پا میشه میره مهمونی، حالا بره این ور بشینه اون ور بشینه، غذا بخوره نخوره، کم بخوره، این غذا رو بخوره اون غذا رو نخوره، حرف بزنه نزنه، فرقی نمیکنه. اما یه زمانی هست که آدم توی شرایط خاصیه که باید کار درست و دقیق رو بکنه. پشت فرمون نشسته، میتونی چشمشو ببنده یه دقیقه بگه حالا میخوام یه تخیلی بکنم. خب میزنی خود تو دیگران رو به کشتن میدی. الان موضوع جدی بگیر عزیز، نه بازی نه بهانه، نه بازی نه بهانه. تو اگر فقط همین دوتا اصل رو بپذیری، در مقابلش وظیفه و مسئولیت خودتو قبول کنی، من یه جوان 33 ساله هستم، باید راهم رو پیدا کنم، بس دیگه. دیگران منو سرگردان کردند، به جایی که منو به راه بیاندازند به چاه انداختند، با بدبختی خودمو بیرون کشتم، اومدم اینجا که شاید احتمال حرکتی پیدا کنم. خب خرابترش نکن عزیز، نصیحتت نمیخوام بکنم، ولی چون حرف اینو به من زدی که حرفاتون درست، ولی اون ولی و امای تو است که مسئله منه. حرفای درسته باید عمل بشه، تموش دارم. نه بازی نه بهانه، نه بازی نه بهانه. تو فقط همین دوتا را یادت باشه که بخوادی بازی در نیا و بهانه نگیر. حرف معقول منطقی داری بزن. الان هم دارم به تو میگم روی چهار تا کار تکیه کن. کارتو بکن، ورزش تو بکن، زبان بخون و با دوستات خوش بگذارون. همین. درد سر هم درست نکن، گرفتاری هم درست نکن، تو قبرها و قبرستونای گذشته هم بی خودی اونجا نرو، اونجا هیچ خبری نیست، هیچی هم عوض نمیشه.
چشم دکتر، فقط من به صادقانه باور بفرمایید، دنبال بازی دقیقاً شما درست نفهمیدین، نه همش بهونه و بازیه، ولی واقعا میخوام کمک کنم به خودم و لطفاً بفرمایید کدوم سی‌دی های شما مثلا به دردم میخوره که بخوام اونا رو گوش کنم، اونا رو بگیرم. و لطفاً چون اینجایی که هستم متأسفانه روان پزشک خوب من راستشو بخوای پیدا نکردم، به زور دو هفته پیش یه نفر رو پیدا کردم، اونم پایتخت این کشور رفتم، البته نزدیک ما هست. دو تا قول سلام نوشته های دکتر مطمئن سابقانه، چون حس کردم ایشون تشخیصش دقیق نبود استفاده نکردم، یعنی اصلا نرفتم.
نه نه ببین عزیز، اگر روان پزشک، اگر روان پزشک دارو تو مصرف کن، ای جواب نگرفتی که بعید میدونم، بعد بهش بگو یا نخور، ولی تو برای خودت دیگه تصمیم نگیر. دوم به ایران بگو برات بفرستن هم سیدی ترس و استراب و وحشت منو، هم افسردگی رو که دو قطبی داره، هم خشم و عصبانیت. تو فعلا روی این موارد اصلی کار بکن، برای که موضوع و مشکل ما اونجاست عزیز. این 24 ساعت رو با یه دقتی بشنو، یه ذره بر مبنای اون عمل کن، بعد اگر حرف و مسئله بود تلفن کن با هم صحبت کنیم.
آی دکتر من باور بکنم شاید هزار بار تو این طی این چند ماه با شما تماس گرفتم، امروز خوشبختانه تونستم شما رو بگیرم. میشه یه جوری راهنمایی کنین اگه شماره دیگه هست؟
نه متاسفم، به مجردی که اولا شماره دیگری نیست، برای که خطای ما با همین شماره است. تلفن دفتر اصلا به اینجا وصل نمیشه، ما 6 تا تلفن اینجا داریم، 6 تا تلفن اونجا، 12 تا تلفن اونا، کار خودشونو میکنن، به هم مرتبطن اینجا. ما یکیشو قطع کردیم، نگه داشتیم برای کارهای خودمون، 5 تاش رو من باز میکنم با دوستان صحبت کنم. هیچ راه دیگری نیست، برای به مجردی که من اعلان کنم راه دیگری هست که نیست، اون وقت همون راه هم به زودی بسته میشه. حالا تو بالاخره تو کار خودتو بکن، بعد کوشش تو بکن، بعد دوستان دیگه هستن میتونن کمکت کنن. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم، یه دنیا سپاسگزارم، خدا بهتون برکت بده، آرزوی موفقیت براتون دارم.
مرسی عزیز دل، ممنونم از محبت تو، لطف کردی، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از فرصتی که به من دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه بیوگرافی خیلی کوتاه از خودم میگم، بعد سوالی که به خاطر اون تماس گرفتم خدمتتون رو مطرح میکنم.
بفرمایید.
بیشتر هدفم این هستش که وقتی دلیلامو واسه انتخاب این رشته‌ای که میخوام بخونم بابت کار براتون مطرح میکنم، شما تشخیص بدید که واقع بینانه هست دلیلام یا اینکه به قول شما دارم بازی در میارم.
بفرمایید.
من 39 سالم هستش، یه دختر 1 سال و 3 ماهه دارم الان و به زودی هم تصمیم داریم که برای بارداری برای بچه دوم اقدام کنم و بچه دوم رو بیاریم. و توی ایران فوق لیسانس ژنتیک داشتم، یعنی ژنتیک خوندم و مسترم گرفتم، ولی خب تو این زمینه اصلا کار نکردم، ولی خب به این رشته خیلی علاقه مندم.
کی فارغ التحصیل شدید؟ چند سال قبل؟
خیلی
سال،
10 سال پیش.
اساس ژنتیک توی 10 سال عوض شده. اصلا اون ژنتیک شما ژنتیک سابق نه امروز یا لاحق. خب
دقیقا، فقط خواستم که بدونید که یه مقدار علت این یک تردیدام بین رشته‌ای که الان میخوام انتخاب کنم بخونم و کاری که میخوام بکنم همین ژنتیکیه که 10 سال پیش خوندم و به خود من رو اسمشو به دنبال خودم کشوندم.
شما من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید، چه مدتی خارج از ایرانید؟
من سال 2012 ازدواج کردم و همون سالم مهاجرت کردم به کانادا. حدود 10 ماه بعدش هم همسرم وارد کانادا شد، یعنی حدود 1 سال بعد 2013 چون من اومدم کانادا بعد اقدام کردم ایشون اومدن. بعد سال 2014 هم به توصیه شما بچه دار، یعنی دیگه اقدام کردیم واسه بچه دار شدن. همون موقع دعوته رفتن به کالج واسه همین ادامه رشته ژنتیک رو داشتم، حتی دوباره هم شرکت کردم اینجا و دیگه کالجی بود که محدودیت نفرات داشت. خلاصه به هر ترتیبی نشد که اون موقع بخونم و بعد به خاطر سنم تو همون مقدم که اصلا دوباره یه درسی بخونم که اینجا بخوام کاری بکنم یا اینکه بچه دار بشم، دوراهی بودم که شما به من گفتید همین امشب برو بغل کن عمل کن. اینه که ما الان یه دختر 1 سال و 3 ماهه داریم.
به هر حال این نمیخوایتش میتونید بفرستیدش اینجا، من برای پذیرفتنش
بهترین تصمیمی بود که گرفتیم و به زودی هم طبق توضیح شما که فاصلهشون بیشتر از 35 ماه نشه برنامه دومی رو داریم. ایشالا یه خورده این چیز بشه که بتونم محض بذارم، دومی رو شروع میکنیم و به این ترتیب بخواییم که حالا دیگه تموم کنیم فایلو. خیلی دیگه شروع کردیم ولی خب دیگه به قول من بودو بودو داریم انجام بدیم. بعد روی این حساب، روی حساب این مدتی که الان خب دیگه یه خورده دختر اولم از آواگل در اومده، یه ذره خودم به فکر این هستم که اصلا من چیکار میخوام بکنم برای خودم و اینا، و با حساب این که خب حالا مثلا من یه 5-6 ماه دیگه اینو بذارم مهد و 9 ماه هم بارداری و اگه همه چی همجوری بره جلو دوباره بچه بعدی و اینا، من فکر میکنم دیگه این که بخوام مثلا یه رشته‌ای، چون هم خودم هم خانواده‌ام رشته همسرم و بقیه توصیه می‌کنن یه چیزی تو همین زمینه هلث بخوام دوباره بخونم، مثلا دنتال هایجینیستی یه چیزی تو این مایه‌ها، ولی خب خودم فکر می‌کنم که یه همچین درسی خوندن با شرایطی که الان من دارم و برنامه‌هایی که پیش رو دارم به 2 یا 3 سال دیگه اکتفا نمی‌کنه که بخوام بخونم. به اضافه اینکه بعدش هم که حالا برفرزم که مثلا بعدم بخونم، فکر میکنم که مثلا کاره که بخوام 9-to-5 باشه با 2 تا بچه توی سن حالا 41-42 سالگی یه مقدار کار سختی باشه. من تصمیم گرفتم
نه سب کنید. 2 تا سوال. سوال اول این که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم الان 41 سالشونه، من الان 39 سالمه.
دو سال دوم من این است که آیا درآمد ایشون برای زندگیتون، زندگی هر 3 یا 4 شما کفایت میکنه یا نه؟
با تلاش زیاد تقریبا بله.
اوکی، حالا بریم سراغ.
ولی خب من اگه باشم خب خیلی کمک.
نه متوجه هستم. من فقط حالا برگردیم سراغ تصمیمی که گرفتی چی؟
بله. به خاطر همین من بین مدارکی که یا دوره‌های کوتاه مدتی که اینجا میشه یه مهارتی به قول شما آموخت و یه کاری کرد، من به مورگیج فکر کردم، اینکه بخوام برم لایسنس مورگیج رو بگیرم. یه دوره ایه که اینجا میتونم آنلاین به قول معروف بگردونم و امتحانش رو بدم و فکر میکنم که میتونم مثلا شاید در 2 ماه آینده این لایسنس رو بگیرم تا بچه دوم بخواد دنیا بیاد خب حدود یک سال فرصت میشه که من یه مقدار بتونم تو این زمینه فعالیت کنم. بعدش هم که دنیا بیاد حالا مثلا یه 4-5 ماه که برش بگیره دور میتونم کار کنم و برم توی این رشته اصلا. ولی چند تا دلیلی که توش تردید دارم و میخوام شما به من بگید که آیا دلایلم واقع بینانه هست یا اینکه دارم بهانه تراشی میکنم. یکیش همین که بک‌گراندی که دارم که رشته ژنتیکه که گفتم خانواده‌ام و خودم میگن که هلس بخونم. یکیش به خاطر نمیدونم کلمه درستی هست دارم به کار میبرم یا نه، یکیش به خاطر که یه مقدار فکر میکنم پرستیژی که مثلا تو شخصیت من هست یا مثلا توی این چیز هست.
نه از اون بابت آخه عزیز باز داستان اینه که شما اگر توی جامعه باشید مثل فرض کنید چون کانادایی تورنتو باشید یا ونکوور باشید، شاید همون وقتی که به هر حال جامعه ایرانی مقدار بازار رو براتون فراهم کنه، ولی اینکه شما بخواید توی بازار کانادایی جای پیدا کنید به اون راحتی ها نخواهد بود. بعدم با پیچ و خمایی که توی فرهنگ و زبان اونا هست که در مسیر فروش و یا قانع کردن چه خریدار و چه فروشنده شما این وسط قرار میگیرید، اونقدرها کار ساده ای نیست. تازه با نوسانات یا فلکچویشن های اقتصادی و بازار یه عده زیادی حتی که در کارند و وقت میذارن و احتیاج دارن از کار حذف میشن. یعنی این موقعیت ها اون ثبات و قراری که برخی قضاوات لازمه نداره. تازه برمیگره به اینکه آیا شما اصولا یه آدمی هستید که به زبان سلز پرسون خوبی هستید، یعنی توان یه مقدار بحث و گفتگوهای خاصی رو بعدم شنیدن حرفای عجیب و غریبی رو دارید یا ندارید. اینا مسائل جدی شماست، برای که برخی از آدم‌ها برای بعضی از کارها اصلا ساخته نشده. و همین جهته که با وجودی که ممکنه درآمدی داشته باشه یا شما با توانایی‌هاتون بتونید وارد این بازار بشید، یه بازاری است که بسیاری از اوقات دلازاره و اینو باید مواظب بود. و به همین جهته که با توجه به داشتن دوتا فرزند و اینکه زندگی رو همسرتون تقریبا میتونه اداره کنن، یه کاری که کمکی باشه ولی خیلی پستی و بلندی نداشته باشه معمولا مناسب تره، به ویژه اگر بازار کاری براش هست و ضمناً هم خب ارتباطش به اون دوره لیسانس و فوق لیسانس رو هم اگر باشه خیلی خیلی بهتره. ولی اینکه شما وارد کاری مثل زمینای حاشیه‌ای دندانپزشکی بشید، خب این ماجرای بیولوژیش ماجرای 5% درس شما هم نیست که این مرتبط باشه. آنچه که به هلت مرتبطه خب به دلیل یه مقدار تخصصی بودن ژنتیک ناچار در کار تحقیق و ریسرچ و مطالعه هست، تا اینکه احتمالاً بازار خاصی باشه مگر یه کارهای معینی که اون رو ایجاب میکنه، ولی اون دایرش بسته و محدوده. بنابراین به یک باره یک کار دیگه ای رو کردن باید مطمئن باشید که استعدادش رو دارید. حتی مثلا با یه دوستی که تو این کار هست یه هفته دو هفته باش همراه باشید و او رو ببرید و ساکت باشید و ناظر کارهای او و برخوردها و موضوعاش باشید، ببینید آیا شما این کاره هستید یا نه. چون برخی از خود واقعا بلکه از ما برای بعضی از کارها به ویژه در این نوع روابط کمی ناشناخته با آدمای کاملا نامعین، اونم با هدفهای بسیار متفاوتی که میخواد بفروشه با قیمت بالا که میخواد بخره با قیمت پایین، و حالا نزدیک کردن اینها ابدا کار ساده و راحتی نیست. حالا یه زمانی هست که یه بازاری در حال بسیار بومینگ و هر کسی در اینجا مرد و زن میدانه، اما یه زمانی که بازار بسته میشه به یک بار همه بمزن. حسن کار به خاطر درآمد نسبتا ثابت همسرتون شما میتونید این کمک رو کم و زیاد کنید. قابلیت انعطاف رو هم متوجه هستم، ولی برمیگره بیشتر به ویژگی روانی و توانایی شما در ارتباط با مردم و قبول و پذیرش یا برخی از اوقات تحمل اونا به خاطر کارت.
حقیقتش های دوستانات یکی از دوستانمون که اینجا ریال استیت هستن و آدمیه که از نظر شخصیت قابل اعتماد هست و دوست صمیمی ما هستش و یه مقدار شخصیت من هم تو این مدت شناخته، ایشون مثلا پیشنهاد اینو دادم و من از خودم روش فکر کردم به دلایلی که گفتم، یکی مثلا اینکه وارد یه زمینه توی اون رشته‌ها شدن برای الان من یه مقدار فکر می‌کنم غیر ممکنه با توجه به این شرایطی که دارم، در حالی که این یه دوره کوتاه مدته. به اضافه این چیزی که شما گفتید که ببینم اصلا مرد این میدون هستم یا نه، گفتم یه چیزیه که من الان که نمیتونم برم کالجی که صبح تا شب بشینم درس بخونم یا حتی اگه تو خونه الان بخوام.
نه متوجهم عزیز، نه متوجهم، متوجه دوره های شما برای ورودتون اینجا کارش ساده تره. بله من گفتم یک ماهی او رو اگر تعقیب کنید بیشتر بهتون اطلاع میده که همچی چلنجی رو دوست دارید یا نه.
ایشون به من میگه چون من خودم ریال استیت هستم و یکی از دوست دیگه همون که کار مورگیج میکنم به من گفته تو لایسنس تو بگیرید مشتری بیار من به تو چرم و خمه راه و کار رو یاد.
آخه من میترسم مثل داستان طرفی بود رفت زن دوم رو گرفت، دوستش بهش رسید گفت زن دوم چطور، گفت عالیه، تو وارد خونه میشی این آب میده دستت، اون نمیدونم غذا میده دستت، این کار میکنه، اون کار میکنه، اخیراً گفتن این پات تو میماله، اون دست تو میماله، که توصیه‌هاییست که در ایران الان داره میشه. حرفای از این قبیل و طرفم گول خورد و رفت زن دوم رو گرفت. زن دوم گرفت، اول خب رفت زن امشب رفت خونه زن دوم، بعد فردا شب که برگشت سراغ زن اول کتک زد گفت برو همون جای لعنتی که دیشب بودی، و این پشیمون پاشو برگشت رفت خونه زن دومی، اونم کتک زد گفت برو همون جایی که از سر شب تا حالا بودی، معلوم نیست کدوم گوری بودی، و بنابراین راهی مسجد شد و وقتی رفت تو مسجد به خوابه پاش خورد به یه نفر بیدار شد دید دوستش اونجاست، گفت تو چرا به من همچی دروغ گفتی؟ گفت حالا من اینجا تو مسجد تنها بودم دنبال یه دوست میگشتم، این بود که پیشنهاد زر دوبه به تو کردم، حالا بعد نگرانم که دوست شما از این دوستا نباشه.
نه
نه
من
تا اونجایی
که البته خب تصمیم با خودمه،
ولی
میگم با توجه به شرایطی که الان
نه اون آقا تصمیم با خودش بود، دست تب کن شلوغ است نگو، اون آقا تصمیم با خودش بود، ولی ماجرا اینه که من میخوام مطمئن بشم شما بالاخره وارد کن. البته حسش اینه که شما اینجا چون صیغه از زود میتونی طلاقش بدی، ولی زن عقلیه باشه مسئله است. اینه که خیلی از اوقات یا آدم ها هستن که تواناییاشو دارن. خودتون چک کنید عزیز، یه ذره واقعی بند. نظر همسرتون بر این کار چیه؟
همسرم حقیقتش به من میگه تو، یعنی مثالی که میزنه میگه تو هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی خوب اون کار باش. مثلا این کلمه پرستیژ رو به این دور چیزا کاری نداشته.
نه اون از نظر پرستیژ احتیاج مسئله نیست عزیز، به هر حال یه کاریست، ارزش خودشو داره، جایگاه خودشو داره، با اصولا اون نگاه رو من
نه
به هر حال همسرتونم هر وقتی میگن خوب خودت باش یه پیامی هم دارن که مادر خوبی باش، زن خوبی هم باش. حالا
نه
ایشون اصلا هدفش همینه، اون پیام رو میخواد بفرسته که مادر خوبی باش، زن خوبی هم برای من باش، حالا عدد کار خوبم بکن. نه اونو شوخی کرده به هر حال، نه شما یه ذره باید بدونید که سر به سرتون میگذارم. برحال عزیز با این کاری که موافقم که کمی، ولی واقع بینانه نگاه کنید، ولی هم موافقت و رضایت همسرتون مهمه. آقا ببینید این کارا برخی از
یعنی شما به عنوان یه چیزی که مثلا الان با توجه به این که من توی ببین کل کانسر من اینه که وقتی من الان توی یک تا شاید سه سال آینده درست جدی تو اون زمینه نمیتونم برم بخونم، حالا بذار تلاش اما تو اینه که یه لایسنس کوتاه میخواد و این دوستم و این برنامه ها و اینا هم هست انجام بدم، نهایت سرمایه گذاری مالی که باید بکنم یه رجیستر کردن.
نه اونا که اصلا مسئله نیست.
اوکی من میگم حداقل تلاشمو
بکنم،
اگه دیدم موفق نمیشم بعد از اینکه دو تا بچه به حدی رسید که هر دوشون رو بتونم بذارم دیکر و اینا، اون موقع برم ایست جدیه هست.
اون موقع زنگ بزنی من به شما بگم زن دوم بگیرید یا نه. من موافق هستم. آره من فکر میکنم برای شما کوتاه مدت مخصوصا نظر یه دونه دو تا از دوستان دیگرم تو این زمینه بپرسید، هم درباره خود کار جنبه‌های مثبت و منفی، چون برخی از اوقات فرض کنید در یه منطقه حرفشون است که مثلا فرض کنید در اینجا بیشتر خریدارا چینی هن و بعد مثلا این چینی ها یه ویژگی هایی دارن که ای بسا با ویژگی روانی تو مثلا سازگاری نداره.
آره میونه صحبتتون شاید ما واقعا بیشتر با کامیونیتی ایرانی ها کار کنیم، یعنی این دوستمون هم بیشتر سلزایی که داره با کامیونیتی ایرانی ها سمیدید تورنتا، خب ایرانی خیلی زیاد داره.
بعد دومی شهره نه بعد از لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی خارج از ایران اونجاست.
بله اون بحث این که بخوام وارد کامیونیتی خارجی بشم شاید
اصلا منتفی
باشه.
خب بنابراین اگر میخواید به دوستان ایرانی عرض کنم زن دوم اونجا بگیرید، خب بگیرید دیگه، ما را هم خلاص کنید. ولی به هر حال نه خیلی غیر واقع بینا نیست از با توجه به شرایطتون، به نظر من معقول و به هر حال امیدوارم موفق باشید.
اوکی مرسی، دفعتون
نردن. خدا نگهدار.
یه سوال خیلی کوچیک در مورد دخترم هم میتونم بپرسم؟
بفرم.
دخترم الان 15 ماهشه، هنوز صحبت نمی کنه.
اصلا مهم نیست.
اوکی نه، قسمت هایش اینه که من میخوام حدود 22 ماهگی زود زود که شما گفتید اگه دخترم هست 22 ماهگی میتونید کلی بذارمش دیگه،
و به صورت آهسته آهسته. آخه اگر 15 هست هنوز نه، شما زبان رو یه مقدار یادش بدید انگلیسی رو، که یه مقدار واژه ها رو بدونه و مثلا 100 تا 200 تا لغت بدونه، بعد 22 ماه دیگه برای دختر مناسبه دیگه. آخرش اگه هنوز مشکل زبان داره ذره صبر کنید یکی دو ماهی، ولی نه بیشتر.
همون یعنی دیگه
ماکسیمم
تا 2 سال بذارم
بدون تردید.
مرسی، ممنون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما. چند رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم جان.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم در مورد یه سری مسائل با هاتون صحبت کنم که الان خیلی تاثیر گذاشته رو زندگی من، مسائلی که مربوط به گذشته است، ولی من فکر میکنم که اینا همینجور منو دارن دنبال میکنن. من حدود 16-17 سالم بود.
نه، چند سالتون الان عزیز؟
من الان 29 سالمه.
الان چی خوندی؟ چه میکنی؟
ببینید، من یک ساله که یک سال و 6 ماهه که از طریق پناهندگی اومدم امریکا. یه دونه بچه 9 ماهه دارم. بعد شوهرم توی امریکا نیست، بعد توی کشور ترکیه است، منتظر ویزاه.
چه به شما ملحق میشن احتمالاً؟
نمیدونم، فعلا با توجه به شرایط جدید هنوز خبری نیست، ولی از یه هفته پیش که رئیس جمهور اعلام کرد که پناهنده ها میتونن وارد بشن، کیسشون یه آپدیت جدید گرفته. حالا باید دید.
ایشون چند سالشون؟
همسن خودم هستن.
خب وقت هر دو چی خوندی چی میکنی؟
من خودم حسابداری خوندم، همسرم کامپیوتر خونده.
خب وقت شما چه مدتی خودتون منتظر بودید در ترکیه؟
من 2 سال منتظر بودم.
خب وقت اونجا بچه دار شدید؟
نه، من امریکا بچه، یعنی موقعی که اومدم اینجا متوجه شدم که باردارم.
آخ شما که یه سال و 6 ماه اومدی؟
بله، 1 سال و 6 ماه اومدم.
آخ گفتی بچه 9 ماهه داری؟
بله، 2 ماه هم بود وقتی رسیدم امریکا و من فکر میکردم یه سری اختلالاته، نمیدونستم که باردارم.
اون وقت الان زندگیتون چگونه میگذره عزیز از نظر اقتصادی؟
من توی یه شهر زندگی میکنم با یه دونه خونه دولتی دارم و یه سری کمک های دولتی. اوکی. رو دوستام هم به هم کمک میکنم.
فرزند چندم هستید عزیز؟
من فرزند آخر خانواده‌ام.
از چند تا؟
از 3 تا.
خب حالا چه خبر است الان؟
الان من
گفتی 16 سال یه چیزی از اون داشتید؟
من 16 سالم که بود به اصرار، یعنی به اصرار که نه، به زور عموم با پسرم هم ازدواج کردم، به خاطر که من پدر نداشتم، پدرم تو 3 سالگی از دست داده بودم و مادر من مجبور بود از این خانواده اطاعت کنه، یعنی عموی من همه کاره بود توی زندگی ما. ما 3 تا بچه بودیم و یعنی من با 2 تا برادرم با مادر. من عروس عمم شدم و بعد از اینکه عقد کردم بدون جشن عروسی منو بردن خونه عمم و زندگیمو شروع کردم.
اون چند سالش بود وقتی شما 16 سال بود؟
اون 19 سالش بود. اون 19 سالش بود من 16 سالم بود زندگی شروع کردیم، ولی اونا اوضاع مالی خیلی خوبی داشتن، یعنی اصلا آدمی نبود اون که بخواد کار کنه یا مثلا احتیاج داشته باشن که این کار کنه. بعد از 9 ماه یه شب توی تصادف فوت شد.
تصادف اتومبیل؟
این موتور سوار شده بود، اونا با ماشین زده بودن بهش. بعد این فوت شد. بعدش منو خونه عمم نگه داشتن، یعنی نذاشتن من برگردم پیش مادرم. به من گفتن که تو با نمیدونم عقاید قدیمی که با چادر سفید اومدی و باید با کفن سفید برگردی، از این چیزای قدیمی و چیزایی که اونا فکر میکردن درسته، چیزایی که اونا.
حالا اونو ولش کنید. حالا شاید صلاح شما بوده که اونجا میموجید تو خانه مادری که خبری نبود.
نه چرا خبری نبود، من تو اون سالایی که اونو منو نگه داشتم، من مادرمو از دست دادم، دو تا برادرمو از دست دادم، من خانواده‌ام همشون مردن.
یعنی چی مردن؟
من سالی که ازدواج کردم، سالی که همسرم مرد، سال بعدش مادرم مرد.
چرا؟
سال بعدش برادرم مرد.
چرا فوت کرده هر دو؟
برادرم، مادرم که سرطان گرفت، بر اساس سرطان معده فوت شد. برادرم خودکشی کرد. برادر کوچیکم برق گرفت مرد. یعنی من همه اونایی که دوست داشتم رو از دست دادم به خاطر موندن تو اون خونه.
به خاطر موندن؟ چرا اگر می رفتید اونا نمی مردن؟
نمیگم نمی مردن، ولی من میتونستم بیشتر کنارشون باشم.
من نمیخوام بگم کار اونا درست بوده، ولی اینکه شما یه مرتبه، حالا برادری که خودکشی کرده و اون برادری که بیمار شده و مادری که سرطان گرفته، اینا رو به حساب اون خانواده که نمیتونید بذارید عزیز.
چرا اونا آقای دکتر اونا نمیذاشتن من با خانوادم باشم. اونا اجازه نمیدن. من میتونستم کنار مادرم باشم تو مریضی، درسته؟
حتما.
من لحظه ای که رسیدم بالای سر مادرم، مادرم تو دستای من مرد.
حالا چرا اونا مانع دیدار شما می شدن؟
مانع دیدار من می شدن به خاطر که می گفتن یا شما با پسر دوم ما ازدواج می کنین یا از این خونه نمی تونی بریم. من نمی خواستم یک بار دیگه تو اون خونواده باشم. من نمی خواستم یک بار دیگه گرفتار اون آدم رو بریم.
اینی که می فرمایید که اونجا دیگه جهنمه.
از جهنم بدتر بود آقای دکتر. من الان آثار چاقو خوردگی رو دستمه، چاقویی که پسرم هم زد تو دست من، به خاطر که من نمیخواستم با اون باشم، نمیخواستم با اون ازدواج کنم. حالا به هر حال اون بعدش من مجبور به فرار شدم از ایران، تک و تنها از ایران فرار کردم به کمک دوستم. اول یعنی دوستم گفت که میتونی بری گرجستان زندگی کنی، من وارد گرجستان شدم، اونجا نتونستم زندگی کنم، به ایرانیا ویزا نمیدادن، مجبور شدم برگردم، رفتم دبی زندگی کنم، دبی نتونستم زندگی کنم به خاطری که شرایط خیلی سخت بود، خیلی گرون بود، من دستم خالی بود، برگشتم و اومدم ترکیه. ترکیه به من گفتن که اینجا یه شرایطی هست میتونم پناهندگی بدم، با توجه به این شرایطی که من نمیخوام برگردم به اون خانواده، چون من خانواده‌مو از دست داده بودم و باید تا آخر عمرم کنار اونا میموندم. اون شبی که منو چاقو زد پسرم، منو طوری کتک زدن که 4 ساعت بعد که به هوش اومدم به این فکر کردم اگر من تو این خانواده بمونم منو میکشه.
نه حق داشتید عزیز، شما حتما نباید اونجا میموندی. نه حالا میفهمم اتون.
من از اون خانواده فرار کردم، سختی کشیدم، زج کشیدم توی ترکیه، با بدبختی کار کردم و تونستم بعد از 2 سال که تقریبا 3 سال من ترکیه بودم، 1 سالشو پناهندگی نداشتم به خاطر که نمیدونستم چی. وقتی که پناهندگیم قبول شد و به من کشور آمریکا رو دادن، من با همسرم آشنا شدم. ازدواج کردم، 1 سال با هم دیگه زندگی کردیم که بعدش من اومدم امریکا و ایشون اونجا موندن. ولی آقای دکتر، از اینی که من زنگ زدم به شما به خاطر این نیست که من میخوام در مورد اون گذشته بگم، من اصلا صحبت همین نیست. من الان جوری جوری هستم که نمیتونم اصلا از پسرم جدا شم. یعنی اگه یک ساعت این بچه بخوام بذارم مثلا میگم پیش دوستم و من برم مثلا یک کار انجام بدم برگردم، من نمیتونم، استرس میگیرم، دستام میلرزه، لکنت زبان میگیرم.
نه الانم اگر وقتی که ضرورتی باشه من دلیل نمیدونم که بچه 9 ماهه رو پلو کسی هستم بگذارید عزیز، دلیل نداره بگذارید، هر جا میرید اگر میتونید مگر غیر ممکن باشه با خودتون ببرید و بیارید، حداقل اونو که تو 18 ماهگی یا 16 ماهگی حداقل 18 ماهگی قرار نیست از خودتون جدا کنید، ولی به تدریج قراره همینقدر که راه افتاد و یه موشک باش بازی کنید که او بتونه از شما جدا بشه. شما این نمیتونید، حالا اون یه قصه دیگری است، شما رو میشه درست کرد ولی او رو نمیشه درست کرد، و بعدم امید من این است که رفتارتون طوری باشه که بچه رو معتاد و گرفتار خودتون نکنید، ولی اینکه نمیخواید از بچه‌تون جدا بشید این تصمیم درستیه.
درسته آی دکتر، من فقط نمیدونم که نمیخوام این بچه چیزایی که من کشیدم.
بنابراین صبر کن، آگاه بشو که بچه با اشتباهات تو بچه رو از پا در نری، دانش و آگاهی رو پیدا کن، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. هستم تو فقط
میخوام شما به من کمک
کنید. خیلی ساده است. شما بعدا به دفتر رادیو زنگ میزنی، من میگم برای تو رایگان سی دی ها رو که بخش اول فلسفه و هدف ها و بخش دوم تولد تا 3 سالگی رو برات بفرستم، این تقریبا 30 ساعت رو با یه دقت یکی دو بار بشنو و این میتونه بیشترین راهنما و کمک تو باشه عزیز.
ممنونم آقای دکتر.
بنابراین فقط کافی است که به شماره تلفن 310 همین 441 ولی 51115111 زنگ میزنی، میگی که من گفتم برای شما این دوتا سی دی رو براتون میفرستن و لطفا سی دی ها رو بشنو. همین الان کار دیگری قرار نیست بکنی، ولی تا اونجایی که ممکنی کنار فرزندت باش و از او جدا نشو، اونجا من حرف و توصیه هایی که لازم هست رو به تو میزنم عزیز، تو اون 30 ساعت که بتونی کاری بکنی که خاطر آسوده باشه، آسیبایی که تو دیدی رو او نمیبینه تا همسرت هم از راه برسه.
ممنونم آقای دکتر. نمیخواستم
اونطوری بشه. نه اونا که مهم نیست عزیزم. نه ببین عزیز، تو بر سرت به اندازه کافی بلا آمده و حتی اگرم اینجا و اونجا تقصیری گناهی اشتباهی کردی که کردی، اونا همه گذشته، اینا اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست. اونا خیلی خیلی بد کردن، خیلی بیرحمانه، بیشرمانه و هر چیزی که میخوای نامشو بگذاری، تو هم متاسفانه چپ و راست بد آوردی، ولی بالاخره با هر زحمت و لغت بدی هم دارم بدبختی بوده خودتو به اینجا رسوندی. حالا که آمدی عزیز دیگه قرار نیست این گذشته رو با خودت بکشی و قراره بتونی برای خودت و همسر و فرزند زندگی خوبی رو فراهم کنی. بنابراین تنها توصیه من به تو اینه که گذشته رو خاک کن و در حال زندگی کن، از خودت هم انتظار و توقع زیادی نداشته باش. اشتباه کردی، بد کردی، کار غلط کردی، کردی به هر حال با اون وضعیت و شرایط بیشتر و بهتر از این نمیتونستی، تازه اگرم میتونستی اونا گذشته، تو از این بعد کار درست و خوب رو به عنوان یک مادر، بیش از همه بعد همسر و به عنوان یه نفر انجام بده و نگران گذشته نباش، برای که با تجربیات خوب و انتخاب خوب دارا میتونی همه چیز رو به سمت و سوی برگردونی که لازمه. منم از تو روی هولدت میذارم ولی خودم شما تلفن تو میگیرم، چون ترسم این موقع اشکالی پیدا بشه که باید زنگ بزنم، باید تماس بگیرم اینا رو برات بفرستم عزیز.
بله آقای دکتر.
برحال مواظب خود باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم ولی متاسفم بسیار از آن چه شنیدم، تو روی خط میمونی، من خودم شما تلفن تو ازت میگیرم.
متشکرم.
باید روی خط باش شنون عجمن، بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خسته نباشین، حال شریف.
متشکرم، بفرمایید.
چقدر خوشحال کننده است برای بنده که بزرگواری مثل شما هستن که ما بتونیم از راهنمایی ایشون استفاده
کنیم. لطف داری عزیز دل، بفرمایید.
والا جناب دکتر، مختصر مفید خدمتتون عرض کنم، بنده 44 سالمه آخرین فرزند و یک خانواده 6 نفری هستم. نفر ششم هستم. اختلاف سنیم با برادرم 5 سال، با خواهرم 7 سال، با برادرم 13 سال، اون یکی خواهرم 17 سال و خواهر بزرگم که اولی باشه 20 ساله. در سن 24 سالگی 25 سالگی حدودا از ایران در اومدم، رفتم در یک کشور اروپایی به صورت پناهنده غیر قانونی وارد شدم. بعد اونجا نتونستم پناهندگی بگیرم، از اونجا ترک خاک گرفتم. سال 2004 آخرهای 2004 اون کشور رو ترک کردم و اومدم کانادا. به خاطر مشکلات عدیده‌ای که تو پروندم بود و به خاطر راهنمایی نادرست یکی از وکیل‌ها، پرونده پناهندگی من خیلی طول کشید، 11 سال طول کشید. اون وکیلی که منو اشتباه راهنمایی کرده بود و یه مقداری ممنوع کار کردن حدود 3 ماه، ولی پرونده من 11 سال طول کشید. تو این 11 سال با تمام مشکلاتی که خود شما بهتر میدونید، از اینکه چند باری بازداشت کردن، چند باری تصمیم گرفتن منو از این کشور بیرون کنن، هم مدت یک ماه گرفته تا اینکه 17 روز ضرب العجل دادن. سال 2013 دیگه آخرش بود که قرار شد منو بفرستن، یه 35 روز بازداشتگاه بودم. از اونجا در اومدم، به هر حال با وکیل خوبی که تونستم پیدا بکنم اقامت من اینجا استیبل شد و من موندم.
دو سه سالیش دیگه؟
بله الان حدوداً 3 ساله، حدوداً 2 سال خورده ای. حالا قرض از گفتن تمام این گذشته این بود که در تمام اون مدت من هیچ وقت خسته نبودم، انرژی داشتم، آینده رو خیلی خوب میدیدم، هیچ چیزی منو نگران نمیکرد. تو این 3 سالی که از بازداشتگاه در اومدم به شدت شدید کار کردم، خیلی، یعنی میتونم بگم توی 3 سال شاید کمتر از 1 ماه استراحت کردم. وضعیت مالی مناسبی پیدا کردم، کارم خوب، همه چی خوب، یعنی الان زندگی من توش هیچ نقصی ندارن، نظر درآمد، نظر خونه، ماشین، هر چیزی. ولی الان که به اینجا رسیدم خستم، یعنی اصلا حال ندارم هیچ کاری بکنم. ناگفته نماند، یک سال پیش حدوداً یک سال و چند ماه پیش با خانومی آشنا شدم که بعد که صحبت‌های محترم شما رو گوش کردم متوجه شدم که گویا ایشون بایپولار هستن، ببخشید بوردن لاین هستن. با دکتری صحبت کردم و ایشون هم تایید کردن.
یعنی علائمی که در این خانم دیدید یا خودش گفت همچی تشخیصی روش داده؟
علائمی که در این خانم دیدم و با یه دکتر اینجا صحبت کردم، رفتم بهشون گفتم، ایشون به یه چیز از این 9 تا یا 10 تا علائمو به من گفتن که از ایشون 8 تاشو داشتن، یکی دو تاش هم من نمیدونستم، مثل اینکه شدید رانندگی میکنن، چه نوع رانندگی میکنن که من نمیدونستم.
یه سوالی، ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی و چند ساله؟
غیر ایرانی هستن و 34 ساله.
اوکی. خب
سوال من از شما این بود که این خستگی که الان دارم، یعنی الان فقط هر کاری رو میندازم به پس فردا، فردا نامه هامو الان تقریبا یه ماه باز نکردم.
چه مدتی است عزیز اینجوری شدید؟
یک سال حدوداً، یک سال.
یعنی با گذشته یک سال بدتر شدید، بهتر شدید یا پایین و بالا میرید؟
اصلا فرق نکرده، پایین بالا اصلا نمیشه، همونجوری ناراحتم، اصلا حال کار کردن ندارم، در بعض مواقع بغض نهفته دارم، زود رنج شدم، در صورتی که قبل این یک سال و نیم پیش، دو سال پیش اصلا به این صورت نبودم. همش امید داشتم، ساعت 7 صبح میشد 7 و 5 دقیقه میگفتم وای دیرم شد باید به کارام برسم، 9 شب میومدم خونه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز
جانم.
این که میگید امید داشتم، امید به چی داشتید اون زمان؟ کار مشکلی
زندگی درست کنم، خب آینده رو مثلا بهتر بکنم.
خب آره، ولی این زندگی درست بکنم، آینده رو بهتر کنم، دو تا بعد اصلی داره. بعد از گرفتن اقامت و حل مشکل مهاجرت، یکی مسائل مالیتون بود که انجام دادید، دوم رابطتون بود که دومی باز با مشکل روبرو شد، یا حداقل الان کسی در زندگیتون نیست، درسته؟
الان نه، خیلی هیچ کسی نیست.
چه مدتی است که اون ماجرای اون خانم منتفی شده؟
یک ماه پیش، چون قبلش تو این یک سال خورده ای در نزدیک 10 بار ما درکاب کردیم، با هم دیگه دوست شدیم، بعد ایشون قبلا یه مقداری الکل استفاده میکردن، رفتن کشورشون، برگشتن بهم زنگ زدن که من از اونجا اومدم، حالم خوبه، همه چی خوبه، ببخشید در مورد گذشته من خیلی اذیت کردم. و تمام این حرفا تقریبا یه هفته طول کشید. بعد یه هفته دوباره شد همون فردی که قبلا بود.
ببینید عزیز، اولا شما از یه توانایی هوشی و نسبتاً یه نظام عقلی خوب برخوردارید. حقیقتش اینه که یه نیرو و میلی بوده و ای بسا یه زمینه شاید به یک اعتبار بیشفعالیتی و یا حتی حالتهای منیک و شیدایی، و اون شما رو کشیده و به هر حال مادام که یه مبارزهی در مقابلتون بوده که خودتون از عهده حلش برمی آمدید، مثل فرض کنید یه بوکسری که خودش باید بزنه، نه اینکه توی تیم فوتبال باشه بازیش به ده نفر دیگه هم مرتبط باشه، اومدید. ولی اولا یه مقدار زیادی خسته شدید، بعد از اون به اون هدف ها رسیدید، اون براتون کافی نبوده که اون در امید رو که قبلا می گفتید برای شما باز کردم، ولی در امید حداقل در یه بخشش خبری نبوده. بخش دوم که مسئله رابطه بوده و به هر حال به چیزهای دیگه توجه کردید، اینجا حضور و وجود دیگران و نقش دیگران مهم بوده، و اون شاید سرخوردگی که تو این مدت با ایشون داشتید، بعدم ایشون با اگر حالت بوردرلاین رو داشته و ناپایدار بوده، این نوع شخصیت ها با مانورا، بازی ها، پایین و بالا رفتن ها، عاشق شدن ها، فارغ شدن ها، به هر حال حاضر به مردنا، بدن مایل به کشتنا، با این تغییرات اساسی شما رو یه مقداری هم درگیر کرده، هم بعدن وقتی که به هر حال چیزی درست نشده اون خراب کرده موضوع رو، شما هم آخرین ضربه و تلنگر رو بهتون خورده. اما به نظر میرسه که شاید با مادری که فاصله دوتا بچهش 20 ساله و همچنان فرزند میاره، یه مقدار مسائل ژنتیکی هم از افسردگی و استراب و مواردی از این قبیل تو خانواده باشه که احتمالاً هست، و اونا یه مقدار گریبان شما رو گرفته و یه مقدار بیوشیمی شما رو به هم ریخته عزیز. یعنی یه مقداری از این به نظر من بیوشیمیاییه، و اگر شما با یک روانپزشک در کانادا صحبت کنید به شما داروی ضد افسردگی رو میدن، و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه هم انرژی پیدا میکنید، هم جهت و هدف پیدا میکنید. البته اگر کار روان درمانی رو هم با کسی شروع کنید یا در این باره اطلاعات بیشتری به دست بیارید کمکتون میکنه، ولی من بیشتر حال شما رو با توجه به گفتگویی که با من دارید بیوشیمیایی میبینم. یعنی فکر میکنم اونقدر در اختیار خودتون نیست، درست مثل من و شما که گرسنه یا تشنه میشیم، به هر حال الان این دیگه به ما به نوعی عارض یا تحمیل شده. حالا درسته که ما غذا نخوردیم یا نوشیدنی نخوردیم، تشنه یا گرسنه شدیم، مسئولیت اون با ماست، ولی حالی که هم اکنون داریم نتیجه یه واقعیت طبیعیه. به نظر من بیشتر حال شما بوی بیوشیمیایی رو میده، و این مجموعه که شما به هر حال گرم و داغش بودید در این جدالی که در زندگی داشتید، مثل آدمی که تیر میخوره ولی هنوز حرکت میکنه، ولی بالاخره بعد از یه مدتی همینقدر که خطر رفت تازه اون وقت که میفته، بیشتر به اون شبیه و ماننده. بنابراین یه افسردگی هست که یه مایه ارثی و ژنتیک یا کودکی داره، ولی شما تونسته بودید و یا تونستید یه نوعی اون رو با کار و فعالیت پس بزنید، و حالا دیگه چون اون چالش و مبارزه‌ای که داشتید رو در مقابل خودتون ندارید، انداختتون بیش از همه میتونه اون باشه عزیز. البته موارد جزئی هم میتونه اینجا اونجا چیزایی باشه که یا موضوعی مهم براتون بی اهمیت شده، یا به هر حال یه موضوعی مهمی براتون به نظرتون دور از دسترس میاد، حالا هر چه هست، همه اینا گرفتاری درست کرده. بنابراین مهمش اینه که خوابتون رو تنظیم کنید، که از این بابت به نوعی یه ساعت بخوابید و کوشش کنید که خواب عمیق و سنگین داشته باشید. ورزش رو حتما روزی یه ساعت، حتی یه ساعت و نیم، حتی اگر یه پیاده روی تندم هست، اون رو به نوعی به عنوان یه عادت و نیاز دارویی به خودتون در نظر بگیرید. تو خوردن مواد غذایی اینا رعایت یه مقدار آب و میوه و سبزی اینا رو وارد سیستم کنید که حداقل تو اون زمینم خاطرتون آسوده باشه، آنچه که وارد بدنتون میشه به حالتون کمک میکنه. ولی من فکر میکنم موقتی است، کمی هم برخی از وقت بحران میان سالی مید لایف کرایسیس میتونه باشه که به هر حال آدم فکر میکنه همه راه رو چرا باید اینجوری بیام و با این همه کار و کوشش شاید چرا باید فقط اینجا باشم. منم برخی از اوقات در شما با توجه به سابقه خانوادگی یه میلی دوگانه درباره داشتن خانواده و بچه و اینا هست و اونم برای شما الان به صورت یه معما در اومده که ازدواج بکنم نکنم، صاحب فرزند بشم نشم، چند تا اینم براتون روشن نیست. من فکر میکنم موقتیست، یه مقدار به اصطلاح adjustment disorderه، یعنی یه نوع ماجرای سازگاری با شرایط تازه است که بعد از رفتن اون خانومم در شما میتونسته با وجودی که راحت شدید ولی تشدید بشه، ولی که باز بعدش هم تو اون یه سال اون با ایشون چالشی داشتید.
بله.
ولی حالا اونم دیگه ندارید. بنابراین من فکر کنم عزیز با یه روانپزشک صحبت کنید، بعدم اگر یه روانشناس آقا نه خانم پیدا کردید باشه مقداری کار بکنید و بعد از این مدتی به نظر من آروم میگیرید، حالتون بهتر میشه. ضمن اگرم بخواید اگر فکر کنید لازمه بیشتر بدونید، اون سی دی ترس و اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت من رو هم که 24 ساعته بشنوید، برای که موضوع شما دور اون محور میچرخه به عنوان مسئله اصلی و اساسیتون و احتمالاً خودتون از اهله حل مسئله و رفع مشکل برمید.
والا ناگفته نماند، صحبت های شیوای شما واقعا باعث شده الان چند روز من حالم خیلی خوبه. یعنی واقعا فکر چجوری بگم، به عنوان یک معجزه میتونم بگم در این مورد صحبت های شما. باور کنید منو خیلی وقتا شبا صحبت های شما رو میذارم و صحبت های شما میخوامم.
به حال لطف دوستانی مانند شماست که روی خط میان و اون فرصت ها رو فراهم میکنن. به حال عزیز اگر یه چنین حالی رو الان حس میکنید، بیشتر به من اون زمینه رو میده که شما خفیف ای بسا منیک دیپرشن رو دارید، چون حرفای قبلیتون حالت شیدایی رو نشون میداد، ولی الان توی اون درون به قول معروف چاه افسردگی افتادید که مقدار هر دو حالت منیک دیپرشنتون، گفتم با توجه به آنچه که در مورد حداقل مادر با فرزندی که یا 6 فرزندی که با فاصله 20 سال هستن نشون میده یه خبرای ارثی دارید. بنابراین اگر یه فرصتی با یه روانشناس و روانپزشک پیدا کنید که با روانشناستون تمام این ماجرا و تاریخچه رو مطرح کنید، روانپزشکتون هم شاید در کوتاه مدت اگر ایشون ضرورتی دانستن که به نظر من برای 6 ماهی است دارو استفاده کنید، حالتون میتونه کاملا خوب بشه و اون جنبه‌های بد و منفی رو حالا که خوشبختانه هم مشکل داره مهاجرت حل شده هم مسائل مالی حل شده دنبال زندگیتون برید. ولی این دفعه لطفاً و حتماً ترجیح من با توجه به اون شناختی که از شما پیدا کردم سراغ یک دختر خانم ایرانی برید و امید من این است که بتونید همدیگر رو پیدا کنید و ببینید چه میشه. و
شما بزرگوارید.
به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. من کم کم دارم به پایان وقتم میرسم، اگر یه موضوع و مطلب دیگه بود لطف کنید تلفن کنید، در خدمتتون خواهم بود.
میتونم یه سوال کوچولو بپرسم؟
بفرمایید.
من به دفتر محترم شما زنگ زدم، دو تا شماره تلفن که دو تا خانم محترم هستن و به من دادم، من با یکیشون صحبت کردم و یه جلسه رفتم، ولی الزاما باید حتما مرد باشن یا
من ترجیحم اینه برای که شما رو البته ممکنه کمکتون کنم، ولی به دلیل مرد بودن، به خاطر اینکه حال مردانه شما و نوعی که زندگی کردید براشون بیشتر مفهومه، نه اینکه خانوما اونو نمیدونن، حتما بسیارشون بیشتر میدونن، ولی من دلم میخواد اگر برابر باشن از نظر دانش و آگاهی و تجربه ترجیح من برای شما مرده، ولی اگر هم خودتون راحت دارید هم ایشون رو خوب و مناسب دیدید هیچ دلیل نداره که به هر حال عوض کنید ایشون رو، اگر اون برخورد اولیه و فکر کنید در راهی و احساس میکنید که چراغایی رو براتون روشن میکنن که شما بتونید خودتون و شرایط و اوضاع رو بهتر ببینید که به همون وضعیت ادامه بدید، و اگر از ایشون هم بخواید که با توجه به حالتون بعد از 2-3 جلسه اگر توصیه روانپزشکو دارن حتما اون رو هم انجام بدید. برحال اگر موضوع و مسئله بود بعدن تلفن کنید من در خدمت هستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بزرگواری که اینجا
باشید. خیلی ممنون کردید.
خیلی ممنون.
الله خدا نگهدار. شنگر اجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو کسی که به شما میگه اگر به دنبال وامید نگران نباش، آقای پیام کهن باش که برای گرفتن وام نگران نباش خواهند داشت. بنابراین توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگو و یا گفتارشون در این باره درباره وام و مسائل مربوط به اون در این شرایط حساس که نرخ بهره 10 ساله بالا میره و احتمالاً نرخ بهره ممکنه افزایش پیدا کنه جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.